بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث های گذشته این شد که مرحوم شیخ انصاری برای اثبات ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع ابتدا مراتب یا به عبارتی کاربردهای حکم شرعی را بیان کردند و حاصلش این شد که حکم شرعی گاهی اطلاق می شود بر اراده شارع و رضای شارع یا نقطه مقابل عدم رضایت یا به تعبیری کراهت شارع نسبت به یک فعل از همین که فعلی مورد رضایت شارع است یا مورد اراده شارع است یا نقطه مقابل آن این تعبیر به حکم شرعی می شود این یک اطلاق حکم شرعی است که اگر یادتون باشد مرحوم لاهیجی اصطلاحی که به کار بردن این بود که اینها هم خطاب شرعی است منتها خطاب معنوی نه لفظی یعنی اگر اون اصطلاح مرحوم لاهیجی را هم به کار ببریم که ایشون حکم یا تکلیف را تعریف کرد اگر خاطرتون باشه فرمود خطابی است از شارع که متعلق است به افعال عباد به افعال مکلفین من حیث الاتصاف بالحسن والقبح علی سبیل الاقتضاء والتخییر ایشون یک چنین تعریفی را از حکم ارائه کردن حالا اصطلاح مرحوم شیخ هم این شد که حکم یک کاربردش این است اگر می‌خواهیم ملازمه میان حکم عقلی و شرعی را بررسی کنیم گاهی ناظر به این معنای از حکم شرعی هستیم اطلاق دیگر حکم شرعی اونجاییست که خطاب لفظی باشد طبق اون تعبیری که مرحوم لاهیجی داشت خطاب لفظی که حالا یا به مکلف رسیده است یا نرسیده است اگر به مکلف رسیده باشد فرمودن به فعلیت و تنجیز رسیده است منجز شده به مرحله فعلیت رسیده و اگر به مکلف نرسیده است در مرتبه شأنیت است اما محفوظ است عند اهلهی خب بنابراین اگر میگوییم ملازمه است میان حکم عقل و حکم شرع گاهی می‌خواهیم این کاربرد دوم را بررسی بکنیم یعنی حکم عقلی با خطاب لفظی شرعی از نظر ایشان در هر دو مقام ملازمه وجود دارد یعنی میان حکم عقل که مقصود از عقلم در اینجا مستقلات عقلی است ظنون نیست یعنی اون چیزهایی که عقل قطع دارد به حسن آن یا به قبح آن مورد بحث ایناست خب اون چرا که عقل به حسنش و یا به قبحش قطع و یقین دارد یعنی فاعل آن را مستحق چه می داند؟ فاعلش را مستحق مدح و جزاء خیر می داند یا اگر قبیح است فاعلش را مستحق مذمت و جزای سوء یا جزای شر می داند درست فرمود که این درک عقلی و این حکم عقلی ناظر هست به کل عاقل حکیم یعنی عقل وقتی این مطلب را درک می کند که هذا الفعل حسنان و فاعله یستحق المدح یعنی یدرک این را من کل عاقل و حکیم. وقتی که این را اینجور ادراک می کند، شارع مقدس خالق العقلا و خالق العقل است. پس اگر فعل به گونه است که حسن است، یعنی چه؟ یعنی فاعلش استحقاق دارد جزاء خیر را، مدح را، جزاء خیر را، یعنی مرضی به اصطلاح عاقلان است، یعنی فعل به گونه است که عاقلان آن را می پسندند، می خواهند و فاعلش را هم مدح می کنند، جزاء خیر می دهند. و اگر این را عقل درک می کند، من کل عاقل و حکیم، در همین درکش شارع هم هست به طریق اولا، اینجا هست به طریق اولا، یعنی بقیه عقلا همه هستند و شارع مقدس یک ویژگی دارد که خالق عقلاست، نه تنها درجهش هم وزن با عقلا بلکه بالاتر از چون خالق عقلاست. ملاحظه می کنید این بیان شیخ انصاری است که می فرماید ملازمه به این معنا که حکم عقل مستقلن و مستقیمن دیگه هیچ زمینه نمیخواد، هیچ مقدمه ما نمیخواد زمینه کنیم. همین مقدار که عقل درک کرد حسن و قبح فعل را، یعنی چی؟ یعنی درک کرده است اینکه فاعلش مستحق مدح و ذم است. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فعل مرضی عاقلان است یا مبغوض عاقلان است، این معنیش اینه دیگه. خب پس همین مطلب کافی هست که ما حکم شرعی به این معناها، حکم شرعی به این معنا که هذا الفعل مرضی عند الشارع او مبغوض عند الشارع، یک، یا هذا الفعل یستحق فاعله مدح الشارع یا یستحق فاعله ذم الشارع، که اون وقت اون مدحش می شود ثواب، ذمش می شود چه؟ شاد عقاب. این دیگه اینو فهمیده عقل. پس دقت بفرمایید، حرفای شیخ خیلی دقیقه. حالا نمیدونم تو این تقریرات اینها هی به هم پیچیده شده، آدم هی که فکر میکنه، تأمل میکنه، تازه اینا رو از هم باز میکنه، انگار مطلب خیلی روشنتر می شود. خاطرتون هست که یک عبارتی از شیخ داشتیم که می فرمود ملازمه میان حکم عقل و شرع یک مقدمه میخواهد، زمینه میخواهد. اینجا میفرمان هیچ زمینه ای نمیخواهد. این به دلیل این است که بحث در این مورد ملازمه میان حکم عقل است با حکم شرع بالمعنى الاول، یعنی به معنای اینکه اراده شارع است، یعنی مراد شارع، مرضی شارع، حکم به این معنا، یا مبغوض شارع، ممقوت عند الشارع است. بله این حق با مرحوم شیخه که مقدمه اینی میخواد دیگه. این پس این یک مطلب شد دیگه، کاملا به نظرم بحث روشنه. من برمیگردم که حق این فرمایشات شیخ کاملا ادا بشود. خب دیگه عبارت اینها نمیخواد بخواییم، چندین بار عبارت ها را خوانده، این تکرار میشه. پس این را بگذاریم کنار. تبین دیدگاه و استدلال مرحوم شیخ انصاری برای اثبات ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع به این معنا که نه مقدمه ای میخواهد نه زمینه، خود این درک عقلی مستقلن مستقیمن، هم مستقلن و هم مستقیمن ما را به کشف حکم شرعی، یعنی کشف رضای شارع یا غضب شارع، مطلوب بودن نامطلوب بودن میرساند. این بگذاریم کنار تمام. اما بله اینجا نه، ببینید اینجا هیچی نیاز نداریم، یعنی تأکید ایشان این است که وقتی که عقل یدرک حسن الفعل، یعنی چه؟ یعنی یدرک که ان هذا الفعل فاعله ممدوح و مستحق للمدح عند کل عاقله، کل عاقله. نه دیگه، این خودش درک عقلی، اصلا معنی حسن فعل این هست. یعنی اگر از عقل بپرسیم وقتی میگویی هذا الفعل حسنون و من درک میکنم حسنش را، یعنی چه؟ میگوید یعنی این که این مرضی اندی هست، اند عاقل، اندی یعنی اند العقل، پس کل عاقل، و این که فاعلش استحقاق چه داره؟ استحقاق جزاء خیر داره، اند کل عاقل. نه حالا اون میرسیم، شما صبر کنید انشالله عرض میکنم خدمت شما تا این باز بشه. اینجا حق با ایشانه، یعنی واقعا مطلب همینطوره، هیچی دیگه نیازی نداریم. همین اگه یا امر دائر مدار این است که یا العقل یدرک حسن الفعل و قبح الفعل او لا یدرک، اگر درک نمیکنه که هیچ، از موضوع منتفی است، و اگر درک میکنه، نکته مهم اینجاست که یدرکه من کل عقل و عاقل، و شارع مقدس هم نه تنها در زمره عاقلان است بلکه بالاتر، بلکه خالق عقل و عقلا است، این درجه هم به طریق اولویت این مؤکد میشه دیگه. چی میخواییم چی نمیخواییم؟ همونطوری که این فعل حسن است، زید از عاقلان است یا نه؟ میگیم بله، میگیم عند زید هم حسن است. مرضی زید هست یا نه؟ میگیم اگر زید از عاقلان است، بله این مرضی زید هم هست. دیگه نمیخواد استقرار کنیم ها، قضیه تحلیلیه، یعنی العقل به ما هو عنوان عدل را که مطالعه میکنه، میگه عقل بدون خصوصیت زید و عمرو و بکر و خالد، توجه فرمودید، و بدون عروض هیچ عنوان دیگری ها، یعنی اون موضوع را به ما هو، عقل به ما هو، دو تا به ما هو داریم، العقل به ما هو و موضوع و عنوان به ما هو، دیگه چیز دیگری نمیخواد. چیزی که میخواییم موضوع حفظ شود اند شارق و حفظ هست، شارع هم دارای این ویژگی العاقل یا العقل به ما هو برش صدق بکنه که به طریق اولا صدق میکنه، دیگه چیزی نمیخواییم که. پس صرف و مجرد این که عقل یدرک که العدل و حسنان در کرده است، چیز در کرده است که عدل مرضی و شارع است، درسته؟ و مرضی و شارع بودن این همین حکم شرعی است، حکم شرعی طبق این اطلاق یعنی فعلی که مرضی شارع، از ظلم و قبیح یعنی مبغوض عند الشارع، و معنای حکم شرع هم همین شد دیگه، معنای حکم شرع مبغوضیت عند الشارع. پس اینجا هیچ مقدمه ای زمینه چیزی نمیخواد، اما اونجایی که عقل درک بکند حسن فعل یا قبح فعل را، بخواهیم ملازمه ایجاد کنیم یا کشف ملازمه کنیم بین حکم عقل و حکم شرع به معنای خطاب لفظی، اینجا چطور؟ که بگوییم شارع مقدس علاوه بر این که این فعل را میپسندد امره، خطاب کرده مکلفان را به خطاب لفظیه، انشاء امر کرده، امر ازش صادر شده، که اون وقت پیغمبر میفرستد که اون امرش رو به مردم برساند. پس علاوه بر این که مرضی است و فاعلش مستحق جزای خیر است، یه چیز دیگه میخوایم اثبات بکنیم، اون چه باشه؟ اون صدور خطابی لفظی به معنای امر شرعی است، این هم میخوایم ثابت کنیم، یعنی بگیم ملازمه هست ما بین اون درک عقلی و این صدور خطاب لفظی، امر لفظی، که اون کاربرد دوم حکم شد و رایجش هم همین حکم شرعی. یا اگر قبح را درک کرده ها کذا ملازمه است، علاوه بر این که هذا الفعل مبغوض عند الشارع و عند الشارع منهی عن به خطاب و نهی لفظی، که اون وقت اون نهیش را پیامبر میاد به مردم چی میکنه؟ ابلاغ میکنه. اینجا شیخ فرمود که عقل مستقلن و مستقیمن به این مطلب نمیرسه، اینجا یک مقدمه ای زمینه ای میخواد که حالا اون عبارت باشد از چه چیز؟ مثلا از قاعده لطف. خب قاعده لطف چیست؟ آیان مستحضرین تعریفی که از قاعده لطف ارائه کرده این است که فعل الهیه، لطف صفت فعل الهی است که یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، ولم یبلغ حد الالجاء ولم یکن حظ له حظ فی التمکین این دو تا شرط هم داره. لطف آن فعل الهی است که شأنش مقرب و مبعد بودنه، البته با حفظ اختیار، چون لا ولم یبلغ حد الجاء جبری نیست، اختیار محفوظه، یعنی مکلف میتونه به اون لطف عمل بکنه، بهره بگیره، میتونه بهره نگیره. اگر بهره گرفت اون وقت میشه لطف محصل، از مقرب بودن میره میشه محصل. اگر بهره نگرفت، خب نگرفت، لطف مقرب هست بالاخره، شأنش مقربیت موعدیت. خواهد دقت بفرمایید، خوب دقت کنید. قاعده یه لطف متکلمین که الان شیخ هم نظرش به همون قاعده هست، موضوعش خود تکلیفه. موضوع قاعده یه لطف اینه که ما قبلا یه تکلیفی داریم، توجه فرمودید، طاعت و معصیتی داریم، حالا کار لطف اینه که مکلف را یقرب الی التکلیف، مکلف را یبعد عن مخالفت التکلیف، بله، یقرب الی الطاعه و یبعد عن المعصیه. ببینید خوب دقت بفرمایید، لطف وقتی مطرح می شود در اصطلاح، قبلش تکلیف مفروغ عن فرض شده، طاعت و معصیت فرض شده، کارش این است که میخواهد زمینه فراهم بکنه برای چه چیز؟ برای اینکه عبد به طاعت برسه و از معصیت دور بشه، البته با حفظ اختیار، درسته؟ عین تکلیف فی بحثنا و عین طاعه و عین المعصیه. ببینید الان اون بحثی که مطرح کردیم جواب این سوال روشن شد. یعنی چی؟ یعنی اون تکلیفی که شیخ انصاری فرمود اطلاق می شود حکم شرعی و تکلیف شرعی به اون رضا و غضب شرعی و اراده و کراهت شرعی، اون الان ما داریم، اون ما داریم الان، چون مرتبه اول حکم گفتیم که عقل مستقلن و مستقیمن ما را به این تکلیف و به این حکم چه می رساند. خیلی خب، ما الان یک تکلیفی داریم، به قول مرحوم لاهیجی خطاب معنوی داریم، تکلیف غیر لفظی داریم، این ثابت شد. انما الکلام در این که آیا تکلیف لفظی، خطاب لفظی، امر و نهی لفظی هم داریم یا نه، قاعده لطف میگه بله داریم. چرا؟ چون یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. این همون بحثیست که چند جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، اصطلاحی است که میگوین التکالیف الشرعیه الطاف فی التکالیف العقلیه. مراد الان معلوم شد که یعنی چه. اون تکالیفی که عقل کشف کرد بدون پیغمبر، بدون نقل، بدون وحی، در اون قسم اول عقل مستقلن و مستقیمن اونو کشفش کرد. پس الان ما یه احکام عقلیه ای داریم که العقلو هم میشهد که طریق الوصول الیها و طریق ابلاغ اونا با ما عقله و عقل رسیده به اونا، درست؟ حالا تکالیف نقلیه یعنی اوامر و نواهی لفظیه یا خطابات لفظیه که بعد توسط وحی و پیغمبر می آید، مکلف را یقرب به طاعت به اون تکالیف و یبعد از معصیت از اون تکالیف. ببینید این بدون قاعده لطف چه نمیشه. خدا رحمت کنه، از شیخ دقیق بوده، منتها حالا اینا تقریرات کلمات مثلا قلم خود شیخ نیست، مرحوم شیخ انصاری، بالاخره حالا ممکنه مقرر سر دست می نوشته بعد نوشته، چطور اینا مشخص نیست که ولی هیک آدم دقت میکنه، میره بر میگرده، این هم معطل میشه، ببینید چقدر ساده میشه، واقعا چقدر روان، هم آدم لذت میبره دیگه. الان آدم که اون لذت های خواجه نصیری که میفرمود که عین الملوک و ابناء ملوک، که این لذت ها رو بفهمن، آدم واقعا هضم میبره، کیف میکنه، چقدر قشنگه. شیخ اعظم چقدر دقیق بحث کرده، یکی جا میگوید ما به هیچ ذمیمه نیاز نداریم، عقل کفایت میکنه مستقیما ملازمه به این معنا. یه جا میگه نه، بدون مقدمه نمیشه، یه مقدمه میخواد که این قاعده لطف است. راست میگه. اون وقت اینجاست که ما طبق همین قاعده لطف عدلیه بعثت انبیا رو اثبات میکنن، وجوب بعثت انبیا رو، چون که این تکالیف شرعیه به معنای نقلیه لفظیه بدون وحی و بدون نبوت که ما ازش خبر نداریم، که چون عقل ما دیگه به اینا نمیرسه. اینم بیان مرحوم شیخ. من اینا دیگه دقیقا باز مجددن برمی شد که خودم مستقل اینها رو از هم نوشتم، جدا نوشتم. جانم همه هر کس درد نکرد دیگه هیچ، اینجا هر کس حول نکرد اینجا، لذا اجتهادیه. ببین الان بحث ملازمه میشه چی؟ یک بحث اجتهادی. نه نه، اون اولیه که هست سر جاش، که این چرا؟ نه نه نه، ببینید دیگه کم راسته نبه، خیلی صحبت کردن واقعه، دوباره بر نگردن ما رو اونجا. فرمودن که وقتی که ما به اغلا رجوع میکنیم، خاطرتون هست، به اغلا که رجوع میکنیم، همین که عبد بداند که رضای مولا در چی چیه، ولی هنوز امری هم به این صادر نشده، عمل کند طبق اون رضای شارع، مستحق مدح و ثوابه. میدانم حالا اگر چنانچه میداند که یک چیز، یک خیلی مورد غضب شارعه، مبغوض مولا، شارعه مولا اغلا ها، عبد میداند که اون فعل مثلا فلان کس را کتک بزنه یا بکشه، بدش میاد، خوشش نمیاد، ناراحت میشه، با اینکه میداند که مولا چنین همیشه کراهتی داره و غضبی داره، اهمیت نمیده. نهی نیومده هنوز، نهی لفظی. مرتکب این فعلی میشود که اون نمی پسندد، ایران مستحق عقوبتش میدونم. حالا البته ممکنه مولا عفوش بکنه، اون میشه امتنان. عقاب غیر از ثوابه، عقوبت استحقاقش رو داریم بحث میکنیم، نه فعلیتش رو. دایتون هست فرمایشی از مرحوم همشهد که اصفهانی نقل کردیم، شیخ محمد تقی اصفهانی، بحث ما در این نیست که حالا ترتب و ثواب، ترتب و عقابه، اینه که این استحقاق را دارد اندل عقل و العقل میگه آره داره. حالا ممکنه مولا مؤاخذه نکنه، ممکنه بکنه. اگر مولا مؤاخذه هم بکنه، کسی او را ملامت نمیکنه که بگن آتو که هنوز نهی نکرده بودی، نهی لفظی ها، بگه من نکرده بودم، ایشون که میدونست که من مقصودم چی چیه، که تجردی کرده، تمرد کرده، استحقاق ادب داره، تأدیب داره، یعنی از عقلا پسندیده است. فرمای شیخ اینجا به این استدلال کرده، سیری عقلا. بله شما حق دارید نسبت به ملازمه در این بخش دوم این فرمایش رو بفرمایید. بله این بخش دوم اصلا نه، شما ثواب و عقاب را منحصر نکنید به این امر و نهی لفظی. استحقاق ثواب و عقاب را، استحقاق ثواب اعم است، استحقاق ثواب و عقاب دائر مدار طاعت معصیته، طاعت معصیت دائر مدار امر و نهی لفظی نیست، اعم است. بله حالا ممکنه شارع چیز مثلا اون مولا چیز مؤاخذه نکنه، مؤاخذه کردن نکردن حق اوه، اون عفوش بکنه. بله در نقلی هم ممکنه بگو نکنه. حالا مثلا اون که میگن ما کننا معظمین حتی نبعث رسول، آخر بعضی مخالفین به اون آیه استدلال کردن که ما کننا معظمین حتی نبعث رسول، در جواب گفتن اولا رسول اعم است، نبعث رسول، حالا ممکنه بگیم رسول اعم از باطن و ظاهره، افرض نه رسول همون رسول ظاهر مراد باشه، یعنی پیغمبر باشه، ما کننا معذبین فعل را نفی میکنن نه استحقاق را، ما عذاب نمی کنیم، ما تخفیف میدیم، نه اینه که این استحقاق عقوبت چی؟ نه اگر استحقاق نمی داشت که اصلا امتنان نبود که، دقت کنیم، اگر این استحقاق کتک خوردن نداره دیگه عفو کردن چه معنی داره؟ دیگه منت بگذارد، پس استحقاقش را داره. حالا این بزرگواری میکنه، از روی بزرگواری خودش میگم ما دعبمون اینه، باشه بحث ما دارمون استحقاق ثواب عقاب. این فرمایشات مرحوم شیخ شد. صفحات مطالع الانظار را قبلا هم عرض کردم، محضرتون خواستید ببینید، بله، صفحه 233. نه، نگفته است که استحقاق نداره. نشد. ببینید عرشی باشید، فرشی نباشید. ببینید میگه ما کننا معذبین. ما نه، اینو نمیگه. این که اصلا منت نیست. اگر جناب عالی بنده استحقاق کتک خوردن ندارم، یکی بیاد بگه آقا ما کتک شما رو نمیزنیم، خب میخواد بزن، من استحقاق ندارم نزنید دیگه، چه منتی است؟ اما اگر نه، من یه خطایی کردم، یه جوریه که استحقاقش دارم، شما بزرگواری میکنید بگید نه، من به فلان دلیل تا فلان جور نشه کتک نمیزنم، این میشه منت. به امتنانی آیه شریفه ما کننا معذبین حتی نبعث رو در مقام امتنانه، و امتنان جاییست که استحقاقش باشه، ولی دیگه امتنان معنی نداره. پس اون نفی استحقاق نمی کنه، نفی فعل العذاب و عقوبت میکنه، و اتفاقا این دلیل بر استحقاقه، یعنی خلاف استدلال منکرانه. دقت میکنید دقیق میشه، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، دلالت میکنه که این استحقاق عقوبت داره ولو پیغمبر نیاد. به همون عقلش که بیان کرده استحقاقش داره، میگه خیلی خب ما اینا رو تخفیف میدیم، تو پیغمبر که آمد بعد عقوبت میکنه، حقشه، عقوبت حق شارعه، حق مولاست، اما استحقاق این عبد وجود داره، و الا امتنان معنی نداشت که. خب از کردم 233 و 234. حالا بعد انشاءالله تعالی خواستید مراجعه بفرمایید. این قسمت بحث عقل من بازگشتم که دیگه مرز این دوتا کاملا مشخص بشه، اونجایی که نیاز به قاعده لطف داریم و اونجایی که نیاز به قاعده لطف نداریم. خب اما ادله لفظی، حالا جناب شیخ به ادله ایشون البته میگوید اجماع هم هست، کتاب و سنت و اجماع و عقل، یعنی به ادله اربعه اونجا بحث کرده، چون اون اجماعش و اینا خیلی حالا من نفهمیدم یا هرچی بود، خلاصه دندونگیر نبود، من دیگه اصلا مطرح نکردم، ولی ایشان هم کتابن و سنتن و عقلن و اجماعن منقولن و محصلن بسیطن و مرکبن، همه رو داره. اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع بسیط، اجماع مرکب، نه همه رو آورده، ولی اون اجماعش آدم دقت که میکنه یه جوریه که خیلی مثلا مؤیدات باشه اید نداره، اما مستقلن دلیل بشه نمیدونه، اما مؤیدات اید نداره. مثلا از شیخ طوسی نقل کرده است، شیخ طوسی کتاب العده ذات الاصول، که لا خلاف در این که مثلا اون کسی که قبیح رو انجام مستحق مثلا مذمت، یه چنین چیزایی آورده اینا، به نظرم مؤیدات خوبیه، اما خودش دلیل در عرض عقل و نقل کتاب و سنت باشه اونقدر نیست. خب اما آیات شریفه، ایشون به آیات استشهاد کرده که در جلسه قبل هم بنده یک آیه را اشاره کردم، آیه ارمی شاید که مربوط به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم هست، سوره اعراف، حالا من شمارش ننوشتم، که می فهمد بله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث. خب چجور استدلال کرده؟ عبارت مرحوم شیخ طبق تقریر این است: و تقریبو ان المعروف و المنكر هما الحسن و القوی العقلیان. یعنی اول قبل از اینکه پیغمبر بخواد امر بکنه، فعلی معروف است فی نفس الامر یا منکر است فی نفس الامر، اون وقت پیامبر به او امر میکنه و از او نهی میکنه. ول مستفاد من السیاق به دلالت وقوعه فی مقام المدح هو العموم. چی میخواد بگه؟ این دقیق است، داره میخوانم ببینید شما چی ازش استفاده میکنید. اول میگوید معروف و منکر هما العقلیات، الحسن و القبیح چه؟ العقلیات. بعد می فهمد والمستفاد من السیاق به دلالت وقوعه فی مقام المدح هو العموم، و این کان تعریف الجنس مما لا یلازمه. این چه شد آیه صبوحی؟ این چی میخواد بگه؟ متوجه شد یا نه؟ یه بار دیگه میخوانم که خودتون ببین معنا پی میبرید. میفهمد که و المستفاد من السیاق به دلالت وقوعه فی مقام المدح هو العموم و ان کان تعریف الجنس مما لا یلازمه. یعنی چی؟ بله بارک الله احسن. و این کانه جزاک الله بارک الله احسن احسن. شما یک جایزه پیش بنده طلب کار هستید، خیلی قشنگ فهمیدید مطلب رو بارک الله. می فهمد که اگر ما المعروف را چون جمع که نیست، جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه، اما این جنس است، توجه فرمودید، و جنسی که حالا الف و لام محلای به الف و لام از این عموم لاقل اختلافیه، مورد اجماع اتفاق نیست که از ادات عموم باشه. مرحوم شیخ مرحوم مدرسه نمیشه، مفید نیست. میگه ولو اینکه خود معروف عمومیت را نمیفهماند، مگه ما به عمومیت نیاز داریم؟ سوال، اگر عمومیت اثبات نشه مگر مشکلی به وجود میاد؟ یعنی باید حتما عمومیت فهمیده بشه؟ چرا؟ نه، یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر. اگر عموم فرض کنیم فهمیده نشه چی میشه؟ فایده نه، بحث ملازمه دنبال چیه؟ ملازمه بین حکم عقل و شرع دنبال چیه؟ فل جمله است یا بل جمله؟ بل جمله. بله، یعنی میخواد بگوید کل ما هو حسنون او قبیحون بلا استثناء، کل ما هو معروفون هو معمورون به، کل ما هو منکرون منهیون. دنبال عمومه دیگه، ملازمه اینو میخواد بگه. هر چیزی که حسن ذاتی دارد و معروف است یا قبح ذاتی دارد و امشد که منکر است، اون مأمورون به از این منهیون است. ملازمه اینو میخواد بگه. لذا شیخ میگه باید عمومیت شما اثبات کنید. خب عمومیت از کجا اثبات میکنید؟ از خود لفظ که نمیشود فهمید. میگه به قرینه سیاق، چون این در مقام مدح است، یعنی دارد مدح میکنه پیغمبر را. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الاخر، پیغمبر مدحش میکنه، پیغمبری که این صفات کمال داره، توجه فرمودید. این پیغمبری که در مقام مدح میکنه، حالا فل جمله باشه، مدحی نیست که. همه مردم اینجوریان، گاهی به معروف امر میکنن گاهی نمیکنن، این که مدح نشد که. فلان کس گاهی از خوبی ها تمجید میکنه گاهی از خوبی تمجید نمیکنه، این که دیگه مدح نشد که. مدحی که در شأن پیغمبر باشه لااقل نیست، و همه دارن اینا، اکثر مردم دارن. پس پیغمبر ویژگیش این است که ما من معروف الا و همه چه؟ یأمر به. ما من منکر الا و هو ینهى عنه. این بیان شیخ اصلا که میفهمد چون در مقام مدح است عموم را میفهمیم، چون اگر عموم نفهمیم فل جمله امر به مدح میکنه، امر به معروف میکنه، یعنی بعضی از جاها امر به معروف میکنه بعضی از جاها نمیکنه. این دیگه چه مدحیه؟ خیلی یاد دارن این رو، فقط فسق و فجر شاید نوشته باشم و الا مؤمن های متعارف هم دارن. این مدح پیغمبر نشد، پیغمبر مدحش ویژه پیغمبریه، مقام پیغمبریه. پس پیغمبر اینه که کل معروف را یأمر. خب حالا دیگه استدلال تمام میشه. استدلال چطوره؟ ملازمه یعنی ها، یعنی هر چیزی که حسن ذاتی دارد اندشر مأمورون به، شارع بهش امر میکنه، و هر چیزی که قبح ذاتی دارد شارع ازش نهی میکنه. اون وقت ملازمه حالا بین کدام حکم عقلی و کدام حکم شرعیه؟ کاربرد اول یا کاربرد دوم؟ کاربرد اول یا دوم؟ حکم شرعی ها، حکم شرعی، یکی اون رضا و اینا شارع بود، یکی امر و نهی شارع بود، کدوم ها فهمیده میشه از این؟ دوم دیگه، دوم. یعنی این ادله نقلی این آیه شریفه ملازمه را بین حکم عقل و حکم شرع به معنای خطاب لفظی امر و نهی لفظی اثبات میکنه. همونی که اونجا گفتیم واسطه میخواد قاعده لطف به دلیل عقلی، اینجا نه از آیه قرآن استفاده میکنه. این یک استدلال. سوره اعراف بود دیگه، 157 این آیه مبارکه، آیه 157 سوره اعراف. یا آیه دیگر هم نظیر همین هست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. اونجا پیغمبر یأمر، اینجا خود خدای متعال هست، ان الله. این به نظرم سوره نحل باشه و من آیهش را باز یادداشت نکردم دیگه، رجوع نکردم قرآن، میخواد ملاحظه کنید. وجه الدلاله، حالا میخواد کلام شیخ را بخوانم تا آیه را پیدا میکنن آدرسش را. مرحوم شیخ اینجا اینجور میگه، وجه الدلاله ان العدل من كل شيء يأمر بالعدل، ان الله يأمر بالعدل. عدل چیست؟ ان العدل من كل شيء وسطه و مستقيمه، حد وسطه از هر چیزی، عدل حد وسطه. و مستقيم الافعال حسنها، هر فعلی که حد وسط قرار بگیره، این مستقیم تو مسیر مستقیم باشه، اون فعل حسنه. و العموم ایضا مستفاد من المقام علی ما عرفته. اینم که ان الله یأمر نه به بعض عدل، به کل عدل. باز عمومیت را چه میفهمیم؟ از اینکه مقام مقام مدح و کماله. اینم دلیل دیگر از آیه شریفه قرآن، آیه 90 سوره مبارکه نحل، این آیه دوم. و اما از روایات، اگر دوستان اجازه بفرمایید که تا روایت هم بخوانم که دو دقیقه وقت هست تمام بشه، این روایت را آورده، خیلی روایت زیبای انتخاب کرده است. می فرماید ما ورد فی خطبت الوداع، در حجت الوداع پیامبر به مردم چه فرمود؟ فرمود الا ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امر الله به. یک چیزی هست، افعالی هست در متن واقع که یقرب الی الجنه و یبعد عن النار. یعنی افعال دو قسمه، دقت میکنید؟ اونایی که افعالی است که آدم انجام بده به بهش نزدیک میشه، تعبیری که ما میتردیم خاطر نه هست، میگفتیم در راستای کماله، در راستای مصلحته. اینجا کلمه بهشت آمده، جنت آمده، جنت همونه دیگه، یعنی کمال آدم در اون بهشته. پس هر فعلی که یقرب الی الجنه، خدا به او امر کرده، یعنی مفروغ عن هست که اول فعلی هست که این ویژگی داره، و هر فعلی که یبعد عن النار او را امر کرده. علاوه ما من شیء یقربکم الی النار، نقطه مقابل. بعضی از فعلها جوریست که آدم را به آتش میبره، خدا از اونا نهی کرده. از جنت دور میکنه، خدا از اونا نهی کرده. این یک استدلال از روایت. ایشان یک روایتی هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده، من خیلی نفهمیدم یعنی وجه استدلال به این روایت را، حداقل برام روشن نشد. روی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل سأله عن طول الجلوس فی بیت الخلا دع القبیح لأهلی، از امام باقر سوال کرد که حالا اگر کسی در مثلا برای تطهیر رفته است طولانی میکنه، علی الظاهر اونجا مثلا چیز موسیقی و این چیزا هم باشه، من روایت رجوع نکردم، یعنی صرف این طولانی کردن که تلاوت نیست، یه غرض مثلا دیگه ای داشته اونجا. هست که تو یک حدیث که صدای آواز و موسیقی از خانه همسایه میاد، رفته اونجا میگه حالا یکم طول بدیم ازم استفاده کنیم، تو یه حدیث اینجوره، حالا ازم رجوع نکردم این حدیثا هست یا نه. خلاصه امام فرمود دع القبیح لأهله، مرحوم شیخ میخواد از این دع القبیح استفاده کند، که انه هناک شیء قبیح، بله دع القبیح لأهلی. خب اینجا ممکنه کسی بگه جناب شیخ این القبیح ممکنه قبیح شرعی باشه، این دع القبیح یعنی شارع آمده، پیغمبر آمده امور قبیحی را بیان فرموده، حالا امام میفرماید همون قبیح هایی را که شارع بیان کرده، یعنی احتمال این معنا هست، مگر حالا به اطلاقش کسی استدلال بکنه، بگه القبیح به اطلاقهی، اما از این که قبیح عقلی باشه یا قبیح چی؟ مگر به این اطلاق، بله اگه به اطلاق استدلال بشه اشکال وارد نیستا، اگر اون احتمال رو بیاوریم که لعل مراد القبیح شرعی باشه استدلال تمام نیست. ممکنه بفرمان که قال اطلاق داره، احتمال شما دلیلی مثلا برش که نیستش که به اطلاقش اخذ میکنیم. اینم بالاخره یک روایت ایشون آورده و یک حدیث هم حقیر اضافه میکنم به این روایات. حالا یه چیزایی دیگر هم شیخ آورده، من نیاوردم از آیات و روایات، این بدجفت ترهاش رو انتخاب کردم. یه کلمه دیگه عرض بکنم تمام میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت نامه‌اش به امام مجتبی سلام الله علیه که طولانی است، نامه 31 از نامه های نهج البلاغه، اینجور فرموده، فرموده انه لم یامرک الا بحسن، یعنی خداوند متعال لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، یعنی کل اون چیزی که امر الهی بهش تعلق گرفته حسن ذاتی داره و کل اون چیزی که نهی الهی بهش تعلق گرفته قبیح است، فی نفس الان قبح ذاتی داره. این هم میتونه از ادله همین ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل باشه. بله، در واقع ملازمه همیشه هست که فرع را ثابت میکنه. ملازمه یعنی هر چیزی که امر شده قطعا حسن داره، اما حالا هر چیزی که حسن داره آیا امر بهش شده؟ یه زمینه میخواد. البته خودش به تنهایی درسته، خودش به تنهایی اثبات میکنه، مگر باز دوباره بگوییم هرچی که حسن داره این مثلا مخصص نیست اینها، طبق همون قاعده لطف، یعنی قطعا خدای متعال اگر به بعضی از حسنها امر کرده بقیه حسنها هم این اقتضا را داره در راستای کمال مقدمه میخواد بلکه. خب بحث را تا اینجا دیگه ما را مقدار فکرم کفایت بکنه. پاسخی که مرحوم شیخ به شارح وافیه داد قاعده ملازمه را اثبات کرد. اگر دوستان خسته نشده باشید و اجازه بفرمایید مثلا چند جلسه ای هم، اولا حالا که بحث که داریم هفته آینده چند روز درس هست؟ تحتیل میشن از شنبه؟ من اگر اینجور باشه دیگه ما پس فردا که دیگه عید قدیره. حالا بازم ببینید تو حوزه چطور؟ یه بررسی بفرمایید ببینید در دروس مثلا حضرت آیت الله مکارمات الله سبحانه آیت الله وحی اینا چجوریه، اگر این درس ها برقراره، حالا ما هم بالاخره در سایه اونها بیم یک گفتگوی بحثی داشت. اگر احیانا که اونها خود تعطیل کردن بزرگان که دیگه ما هم به تابع اون هست اینا ملاحظه، حالا فردا انشالله ببینیم چه میشه. میخواستم اشکالات صاحب فصول را، صاحب فصول یک حرفایی داره در بحث ملازمه، یک چند جلسه وقت میبره اگر بتونیم اینا بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.